به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان و فرجنا به فرجهم یا کریم ولان اهداهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت میهمانان خوب و عزیز و شرکت کنندگان در وبینار مؤسسه آفتابگردان، انشالله که خوبید و سلامت. عذرخواهی میکنم بابت دقایق تاخیرم، لینک ورود به کلاس رو طول کشید تا پیدا کردم، معذرت میخوام. آخر متوسل شدم که کلمه سلیم رو در واتساپ سرچ کنم تا لینک رو در خلاصه گفتگویی که با عزیز دلمون داشتیم تا در جلسه خدمت شما باشم اونجا پیدا کردم، معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم از خدمتتون. بله، من آخه جای عضو نیستم توی مؤسسه که از اونجا ببینم، ببخشید در صورت. بسیار خدا رو شاکرم، زنده باشین. بسیار خدا رو شاکرم و ممنونم که این فرصت مجدد فراهم شد. جلسه دوم از بحثمون رو تحت عنوان تربیت سلیم با امید خدا با هم پیش میگیریم. اگر خاطر شریفتون باشه در جلسه قبل روی کلید واژه‌های تربیت و سلیم گفتگو کردیم. خود واژه تربیت رو و هم خانواده هاش رو با کمک خود شما و نکات عرشبت که خوب شما بزرگواران با هم گفتگو کردیم، گفتم که و خواهش کردم که تمارین که خدمتتون دادم که شما هم لطف کنید به همراه همسر بزرگوارتون روی این دو کلید واژه صحبت کنید. خود سلیم رو هم با هم خانواده ها یا ریشه یا مشتقاتی مثل سلم، سلام، اسلام، عرشبت که سالم با هم در کنار کلمه تربیت با مشتقات یا ریشه و هم خانواده های مثل رب، مربی و کلید واژه هایی که به نحوی با فضای این خلاصه ترکیب با هم بخونه گفتگو شد. پس اون گفتگو به این نقطه رسیدیم که اگر واقعا یک تربیت بخواهد سلیم باشد باید دو عرصبت که مؤلفه در کنار هم جمع بشد. به این معنا گفتیم که تربیت سلیم رو ما باید اگر بخوایم یه خورده بشکافیم و تکلیف رو روشن کنیم برای یک تربیت سلیم باید چه کنیم، گفتیم که مجموع از الگو بله به رابطه رو میگیم تربیت سلیم. الگو و رابطه، راجع الگوی خود صحبت شد، هرچند که نمیخواستم، خیلی ممنونم، دقیقا نمیخواستم الگو رو باز کنم، فقط من باب تذکرن نکته هایی به خدمت رو عرض کنم، اضافه کنم در نگاه روانشناسی هم توی نظریه های یادگیری مشاهده مثل نظریه پردازانی مثل آلبرت بندورا شما میتونید اینا رو ببینید دقیقا که آنچه که در یادگیری او و شاگردانش معتقدند اینه که آنچه که در واقع فرزند یا متربی یاد میگیرد بر اساس چیزیست که مشاهده میکنند نه چیزی که میشنود، اساس رو گذاشته بر اساس مشاهده. و تو نگاه دین هم گفتیم که واقعا اونچه که تربیته، تربیت بیش از این که بخواد از کلمات من، نصیحت من و موعظه من باشه، از الگوی رفتاری من. برای الگو تعریف روشنه، اما برای رابطه رو شکافتیم به دو مقوله دیگر. گفتیم که تربیت سلیم رو میگیم الگو و رابطه، گفتیم بس تذکر و نصیحت و تکرار حرفا نیست. بس تعریف دوم این بود که غیر از این که بعد لطف کنید روی دو کلید واژه صحبت میکنید، قرار شد که اگر یه هفته، فقط یک هفته، اگر حالتون خوب بود که حالا امروز هم گزارش بدید و بنویسید اگر که اجرا کردید، واقعا یه هفته کار بکنید بعد چهار راجع چیزی که هر شب دارید تذکر میدید دیگه نداشته باشید. بعضی بچه‌ها خیلی زود واکنش میدن. مامان چیه یه هفته کاری نداری؟ بابا چیه یه هفته راجع به موضوع دیگه حرفی نمیزنی؟ و فقط تمام تلاشتون این باشه که به جای اینکه هی دائم بخواید راجع به این موضوع تکرار کنید، الگوهای قوی بشید. مثلا اگه نمازم میخوام تذکر بدم، مثلا خودم هم نمازم میخونم ولی سعی کنم مقید از اول وقته بخونم، سعی کنم نمازم رو نماز قشنگی بکنم، نماز پاکی بکنم، نماز ترتمیزی بکنم. اگه نماز شب نمیخونم، نماز شب هم خود جدی کنم. وقتی دوز الگو رو ببریم بالا و به توی تذکر زیاد رابطه هم پررنگ کنیم، دوز الگو رو ببریم بالا رابطه هم پررنگ کنیم، بعد رسیم این نقطه که خیلی خوب، حالا من عصبت که این رابطه رو ببرم، حالا دقیقا چیکار باید کنم؟ گفتیم رابطه رو شکافتیم به دو مؤلفه محبوبیت و مقبولیت. فهمیدم من در مورد مرتب کردن تخت تذکر ندادم و اصلا به هم نریختنش. چیو به هم نریختن؟ یعنی تخت رو به هم نریختن یا درستش نکردن؟ من قبل از که حالا کامل تر کنن توضیحاتشون رو، این نکته رو عرض بکنم. من از این که میگم تذکر ندید، معنیش این نیست که لزومن یعنی که اگه تذکر ندم بس سریع هم نتیجه بگیرم دیگه، جنبه سلبی داره. میگم این تذکر دادنه آتش لجاجت رو بلند میکنه. این تعبیر امام رضا علیه السلام فرمودن الافراط فی الملامه یشب نیران اللجاج. این تذکرهای مثلا جنس ملامت گونه، اینها آتش لجاجت رو در طرف مقابل بلند کنه. امام رضا جنس آدمیزاد رو میشناسن دیگه، جنس آدمیزاد رو معرفی کردن. این راجع بچه ها هم فقط نیست، بزرگسالا متاسفانه اینجوریه. حالا متاسفانه خوشبختانه میشن آدمیزاد اینجوریه. الافراط فی الملامه یشب نیران لجاج، آتش لجاجت رو بلند میکنه. حرف زدن دوستانه با بچه در مورد فوایدی یک یک موردی تذکر محسوب میشه. خیر، من نگفتم با بچه حرف نزنید، گفتم از تکرار یک تذکر هر شب و میبینی اثری هم نداره از این کار پرهیز کنید. این که اصلا با بچه باید حرف زد، نمیگم اثر نداره، میگم یه حدث حداقلی داره، 20%، 25%، 15%. و اینه کلام که باید باشه، گفتگو منطقه به جا در شرایطی که اقبال دل داره، حالمون خوبه، سر بزنگان نیست، دوست داره حرفان بشنبه، به تعبیر از تعمیر موعظه بالغه شده، اهلیت رو درش میبینم، بعد میتونم حرفان بزنم. فعلا تعمیر سختی بود، کمتر بود تذکر دادن، ولی توی این که اصلا تذکر ندم، ما شما همچنان تلاشتون بکنید، حالا همراه هم باشید. کاری که باید بکنیم، حالا امروز و جلسه بعد بیشتر توضیح خواهم داد. 100 بار در روز به هم ریخته میشد، ولی من 100 بار میگفتم مرتبش کنید. توی همون تختشون. این هفته خودداری کردم و واقعا اثر داشت. خدا رو 100 هزار مرتبه شد. من تازه اگه توی هفته نتیجه نبینیم تعجب نمی‌کنم. ممنونم از بازخوردتون. مخصوصا میگم بازخورد بدید که بقیه ببینند که واقعا آثارش آثار کمی نیست. بچه لجبازی که اصلا گوش نمیده حرف رو چه کنیم؟ حالا انشالله تو ادامه بحثا با من همراه باشین. برای نوجوان هم همین مصداق دقیقا راجع به نوجوان خاصتا خیلی جدی تره. این وسط شماره تلفن های مال دفتره. من همین جا پیشا پیش عذرخواهی کنم که خودم امکان پذیرش ندارم، مگر برای مشاوره ازدواج، اون اگر خیلی فوری نیست. من اصلا عادت تبلیغ مرکز مشاوره و این حرفا ندارم، چون اصلا اینجا مال منم نیست، من جای مشاوره صرفم. ولی همکارانم در مرکز مشاوره نیک روان کاملا مورد تاییدن، چه گروه کودک، چه گروه نوجوان، چه گروه بزرگسال، چه زوج درمان، همشون کاملا مورد تاییدن. با خیال راحت اگه خواستید معرفی بفرمایید، چون بنده اصلا اینجا ذی‌نفع نیستم دارم این عرض میکنم. فرمودن صدای کودک اونشون دیگه نمیاد، صدون آسر شدید دیگه نسبت به بله. خدا رو شد. بعد در نواز دختر همین روش رو انجام دادم، خودش حتی دیرتر احساس مسئولیت کرد و خوند و این بار برام با ارزش بود، اینکه با اینکه دیر وقت بود ولی خودش خوند. احسن بر شما، خدا خیرتون بده. متاسفانه ما موفق نبودیم و نتونستیم تذکر ندیم. تلاشتون رو بکن دیگه، منم انتظار ندارم شما هم موفق باشید. همین که تلاش دارید میکنید حالا با همسرتون هی یادآوری کنید ممنونتون میشم. برای کودکان 4 5 سال همین هم بحث جواب میده. خیر، اصلا ما زیر 6 سال کلا نباید تذکر بدیم. شما سعی کنید با حواس پرتی جایگزینی اونا رو تو مسیر ببرید. تربیت توی بچه‌های زیر 6 سال حواس پرتی و ارشاد جایگزینیه، چون اون سیادتشون باید حفظ بشه. اگه سیادتشون دوچار مخاطره بشه، اصطلاح روانشناسی، دیگه دلبستگی ایمن به شما ندارن، به شما دیگه اعتماد نمیکنن. بچه‌ها تو 5 6 سال فقط دنبالی هستن که پدر مادر بکنن محل امن کامل برای عواطفشون و نیازهاشون. ازاد زیر 6 سال اصلا من کلا مدل ارزم و ادبیاتم عوض میشه. من الان خیلی تمرکزم روی زیر 6 سال نیست، ولی نکاتی رو جلوتر خواهم گفت. این دوره بنابر هماهنگی که انجام شده ان شاءالله 3 جلسه است. امروز جلسه دومه، هفته بعد ان شاءالله تمام میشه. خدا رو 100 هزار مرتبه شد. ممنونم از بازخوردی که در مورد همکاران ما دادید. خب اجازه بدید خود سوالا اینا زیاد شد، من یه چند لحظه سوال جواب ندارم، بحثمون ببریم جلو. لطفا دیگه خواهشن سوال ننویسید. اگر من سوالتون رد کردم و ندیدم واقعا معذرت میخوام، واقعا ببخشید، چون الان جلسه پاسخ پاسخ نیست. بذارید من بحثم ببرم جلو، انشاءالله فرصت بشه انشاءالله خدمتتون خواهم بود. اجازه بدید اون فایل پی دی اف راهکارا رو خدمتتون باز کنم، تصویر خودم رو کوچیک بکنم، این رو بزرگتر کنم که شما ببینید. حتی شما خودتون فکر کنم میتونید بزرگترش بکنید. بله، اگه خاطرتون باشه من راجع به این پی دی اف هم اینجا امکان عرصبت که دانلودش فراهم شد، هم ارسال کردم خدمت عزیزان فکر میکنم و قرار شد که در اختیارتون بگذارم. حالت یادم نیست، فکر میکنم تقدیم کردم خدمتشون. خب عزیز فرمایید، ما اون جلسه که دوتای اول رو هم بی اشارتن با هم گفتگو کردیم با یه سرعتی، ایشالله امروز بتونیم محبوبیت رو تمام بکنیم و به امید خدا مقبولیت رو تو جلسه بعد. پس مجدد یادآور میشم خدمت سروران گرامی، ما تربیت سلیم رو تبدیل کردیم به دو کلید واژه الگو به علاوه رابطه. اگه الگو تنها باشد رابطه نباشد میشه؟ نه، مثل منبع انرژی خیلی قوی که هیچ کابلی به لامپ نداره، هیچ سیمی به لامپ نداره. خب از اون اگه رابطه باشه الگو نباشه چی؟ خب الگو نباشه یعنی الگو بد باشه دیگه. خب اتفاق بدی خواهد افتاد دیگه، اتفاق بد. ما الان یه دست از پدر مادرها داریم از ترس این که مثلا بچه وقت نمازشه، خب بعد نماز خون بشه، بعد میگه از ترس این که نکنه، ناظر به بحث امروزمون ها، از ترس این که نکنه دیگه منو دوست نداشته باشه، منو دیگه مثلا عشبت که حسی به من یا حسش به من کم بشه بهش نمیگم باشه نمازت برو جلو. یعنی بعضی وقتا مقبولیت ها رو فدای قشنگ محبوبیت میکنی، یعنی فقط من دوست داشته باشه، حالا تربیت شد تربیت نشد خیلی کاری بکارش ند. بعد این عرصبت که رابطه رو بردیم تبدیل کردیم به دو مؤلف دیگر، گفتیم این رو میگیم محبوبیت و مقبولیت. حالا بعد اومدیم، یعنی از قصه الگو که خیلی دوست داشتم بیشتر صحبت کنیم گذشتیم، با عزت اومدیم روی این دوتا، گفتیم اجازه بدید روی این دوتا بیشتر صحبت کنیم. این دوتا بالن و این دوتا بال لازمه پروازن، با یه بالم نمیشه پرواز کرد. یعنی ما نمیتونیم که فقط بچه ما دوست داشته باشن و قبول نداشته باشن، این تربیت اتفاق نمیفته. از اون ور اگر بچه ما فقط ما رو قبول داشته باشن و دوستمون نداشته باشن، شدنیست. خیر، چرا؟ چون اگه ما رو قبول داشته باشن دوستمون نداشته باشن، عملا قبول ندارن، عملا یعنی میترسن، عملا قبول ندارن یعنی میترسن. یک ماتریسی رو برای این که باز این قصه محبوبیت و مقبولیت رو خود روشن‌تر باشه که اگر مختصاتش رو رعایت کنیم چه اتفاقات مهمی میتونه بیفته. من اجازه بدید چون این معادله ها رو بشاله با هم از شبت که گفتگو کردیم این ماتریس رو هم خدمت شما بکشم که یه مقداری قضیه روشن‌تر باشد. شما فرض کنید ما دو تا زل ایجاد کنیم از همین دو مؤلفه که الان راجعش داریم صحبت میکنیم، یعنی پدر مادری که محبوبند، یک زل برای تشکیل این ماتریس، برای اینکه ببینیم چه سبک خانواده یا سه سبک فرزند پروری داریم، یه زل هم میذاریم مقبولیت. خب دو حالت ممکنه دیگه، یعنی یا این محبوبیت هست یا نیست، یا از اون ور این مقبولیت هست یا نیست. اصطلاحاً یه ماتریسی میشه که از ضرب دو حالت برای هر کدومش یا محبوبیت هست یا محبوبیت نیست. از این ور یا مقبولیت هست یا مقبولیت نیست. از ضرب این چهارتا، از ضرب این دو به دو، چهار حالت ایجاد میشه. اگر نه محبوبیت باشه نه مقبولیت، اصطلاح میگیم یه خانواده بی تفاوت. اسم خانواده رو در نگاه روی کرده بامرینگ میگیم بی تفاوت، یعنی خانواده اصلا کسی به کسی نی، کسی کسی دوست نداره، کسی کسی قبول نداره، اصلا خیلی معلوم است کی به کیه، هرکی هرکی دلش بخواد میکنه. نه دوست داشتن و محبتی توی خانواده هست، نه خلاصه قانون قاعده ای. خانواده یه حالت هست که خانواده هم دیگر دوست دارن، پدر مادر بچه ها رو، بچه ها پدر مادر، ولی کسی کسی قبول نداره، همه هم دیگر دوست دارن، فقط هم دیگر دوست دارن. اصطلاح ما به این خانواده میگیم خانواده آزادگذار، همه عاشق هم انا میمیرم واسه همه، کسی که مریض بشه حالا همه بد میشه، ولی کسی تو این خانواده قاعده قانونی نمیبیند، بهش میگیم خانواده آزادگذار. یه حالت هست که این مقبولیت هست ولی محبوبیت نیست، کسی کسی دوست نداره ولی ظاهرا یه سری احترام هایی هست، ظاهرا احترام هایی هست. ما به این مقبولیت نمی گفتم، یعنی بیشتر میگیم ترسه. به شدت توی این خانواده بی عاطفیگی و سردی عاطفی هست، ولی شدیداً قاعده و قانون توی این خانواده هست. اصطلاحاً ما به این خانواده میگیم خانواده استبدادی. این هم یک جور خانواده است، خانواده ای که بر اساس فقط قانون میچرخه. احساس، محبت، عواطف حکمی نداره، حرفی برای گفتن نداره، کسی از روی علاقه به کسی کاری انجام نمیده، از سر ترس همه کار میکنن. این خانواده خانواده کنترلگری هستند طبیعتاً. توی خانواده آزادگذار همه چی آزاده، اینترنت آزاد، تلویزیون آزاد، فیلم آزاد، کتاب آزاد، هر کی هر وقت دلش بخواد بره بیاد، هر وقت دلش بخواد غذا بخوره نخوره، درس بخونه درس نخونه، نماز بخونه نماز نخونه، روزه بگیره روزه نگیره. بعد بعضی هم ادعا می کنن چه خانواده روشنی داریم ما، این عین تاریکی است البته. استبدادی هم یعنی همه کار خوب ظاهرا میکنن ولی اثر ترسه. اصطلاحا ما میگیم کنترل های درونی کار نمیکنن، کنترل بیرونی دارن کار میکنن. اما خانواده که ما توش هم محبوبیت رو میبینیم هم مقبولیت، و الان دنبال این توی این راهکارا دنبال همین خانواده هستی، میشه خانواده متعادل. یعنی توی خانواده هم عواطف خیلی حاکمه، هم در واقع قوانین و قواعد. قوانین و قواعد هم از سر ترس نیست، طرف اعتقاد پیدا میکنه که پدر مادر قوانین قواعد کاملا بر اساس خلاصه رشد خانواده و بر اساس به صلاح خانواده انجام. بالاخره اختلاف نظر تو خانواده متعادل هست، ولی توش دعوا نیست، تنش نیست، داد بیداد نیست، قهر نیست. اگر خانواده اون خانواده ای باشه که این نشانه رو داشته باشه، از خانواده متعادل دور شدیم. اگه فرصت بود شاید آزمون فرزند پروری هم میگرفتم ازتون که روی اینا هم کار بکنیم. ما غلظت بالای آزادگذاری در کودکی اول داریم، ولی در کودکی دوم یعنی سن دبستان یه خود از غلظت آزادگذاری کم میکنیم، یه خود چاشنیش میکنیم مقبولیت رو، یعنی قاعده قانون پدر مادر جایگاه خودشون و قانون خدا برم. در سن کودکی دوم، در سن دبستان، اتوماتیک پدر مادر جایگاه رفیعی پیدا میکنه، معلم جایگاه رفیعی پیدا میکنه. لذا ما میتونیم محبوبیت و مقبولیت رو از حدود 6 7 سالگی به طور جدی در کودکی اول اوج محبوبیت رو داریم. ما وقت داریم 6 7 سال فقط این رابطه احساسی رو ببریم بالا، که حالا بحثی که تو محبوبیت میکنم برای کسی که فرزند در کودکی اول هم دارن باید به طور غلیظ اجرا بشه. اما وقتی وارد بحث مقبولیت میشیم، یعنی میگیم از حدود 6 7 با یه شیبی، نه یهو با یه شیبی، این راهکارهای مقبولیت رو باید افزایش بدیم تا پدر مادر اقتدار و جایگاه مقتدرانه خودشون رو پیدا بکنه. و تعریفی که از اقتدار و مقبولیت داریم اینه که مامان بابا انقدر دوستتون دارم، یه عالم سالهای قبل این دلبستگی ایمن، دلبستگی عاطفی اتفاق افتاده، انقدر دوستتون دارم که تاب و تحمل ناراحتیتون رو ندارم. ما سنین طلایی تربیت رو در کودکی دوم و سه سن دبستان میدونیم. معنیش نیست که در نوجوانی نمیشه تربیت کرد. تربیت خیلی در کودکی دوم راحت تره، چون حرف شنوی بچه ها بیشتره، چون به طور اتوماتیک هم پدر مادر رو دوست میدارن، هم پدر مادر رو قبول دارن. اما اگه خوب کشت کرده باشیم، اگه خوب کاشته باشیم در کودکی اول و کودکی دوم برای محبوبیت و برای مقبولیت، در نوجوانی خیلی راحت کشت میکنیم، خیلی راحت درو میکنیم، خیلی راحت برمیچینیم و میتونیم کارهای ویژه تر برای رشد و بالندگی بچه ها داشته باشیم. از بفهمید من تخته رو ببندم بریم سراغ جدول رو با سرعت بیشتری بتونیم انشالله پیش ببریم. من چون یکی دو سه تا سوال راجع به لجبازی شده دید کوتاه عرض بکنم. ببینید ما تو کودکی اول که اصلا چیزی به اسم لجبازی نداریم، لطفا از این کلمات استفاده نکنیم. اگه کودکی اوله، بچه تو کودکی اول میخوان سطح اعتماد پدر مادر رو چک کنن، چرا میتونم پدر مادر اعتماد کنم؟ متوت با روش ظاهرا لجبازی این کارو میکنه. مثلا مامان تو رخت خواب خوابیده، آخر شب هم میخوام بخوابم، بابا دم یخچال تو آشپزخونه است، حالا تو آشپزخونه چیکار میکنه؟ احتمالاً داره ظرف میشوره دیگه، چیزی که نمیخورم بابا که آخر شب. بچه‌م پسرم دخترم تو رخت خوابه، کودکی اوله، تشنش میشه، میگه من آب میخوام. بعضی میگه آب میخوام، مامان تو رخت خوابه، خب بابام تو آشپزخونه است، میگه باباش آب برای فلانی بیار. بلافاصله وقتی متوجه میشه که مامان تو رخت خواب تو اتاقه و بابا کنار یخچال، میگه نه 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 نه، مامان آب بیاره. از اون برم مامان خسته، بسیار خلاصه طول روز زحمت کشیده، نمیتونه نای بلند شدن از رخت خواب نداره، میگه عجب بچه لجبازی تربیت کردی به بابا، اگه بتونی در گوشش میگی دیگه بلند نمیگه، عجب بچه لجبازی. در ذات اسمی لجبازی نیست، این داره چک میکنه میزان اعتماد به پدر مادر، چقدر پدر مادر من تو مشت منن. همین جوری دارم عرض میکنم، تو کودکی اول اینجوریه. لذا نوعی که منو بغل کنید، بغل میکنید میذارید نوار برم پایین، سواری بدید با هم بازی کنید، با هم بریم اینجا این کار انجام بدید. اگر چیز به ضررش نیست این کار انجام بدید، چیز باید بخریم میخریم، ولی اگر چیز به ضررشه، به نفعش نیست، نباید لزومنم احساس نباید بکنه که همه نیازشو داریم پاسخ میدیم. با جایگزینی، با حواس پرتی، با قصه و داستان، نه به طور مستقیم. مستقیم ها رو ما توی سن دبستان وارد میکنیم. این توضیح کوتاه از لجبازی داشته باشید. بریم ازوید. من فعلا جواب سوال ندم، چیزم ننویسید که من شرمنده شما نشم، خجالت زده شما نشم. سعی میکنم دهته آخر رو برای پاسخ به سوالات شما ارسال که در خدمتتون باشم. گزینه راهکار اول گفتیم، مهمتر راهکاری که والدین خدا و امام عصر دوست بدارن، گفتم الذین آمنوا اشد حبا لله. تو اونجایی که میتونید برای که محبتتون در دل بچه ها بیفته، بعد محبت خدا و امام زمان در دل شما به طور عمیق و جدی بیفته. اصلا تو همین یه دونه، همین یه دونه، این همینجا ببندیم بحث تو، من اصل حرفو بزدیم تمام. هر کاری میکنید برای اینکه اظهار محبتتون نسبت به خدا و امام عصر علیه السلام داشته باشید بکنید. هر کاری که فکر میکنید، تو نمازتون، تو قرآنتون، تو روزه گرفتنتون، تو مجلس گرفتنتون، تو اینکه برای رضای خدای کاری انجام بدید، برای انصاف که جلب رضایت موزان علیه السلام بیار فعالیتی بکنید، هرچی. حالا لزوم به بچه های گزارش بدیم، به بچه هم گزارش بدید، هم گزارش ندید، هم در خفا باشه، هم در علن باشه، هر کاری که فکر میکنید روی این قصه میشه منافده. قرار به همسرتون و خودتون هم نمره بدید دیگه از اون نمراتی گذاشتید. پدر مادر محبوب یکدیگر باشن. بچه ها باید عمیقا و شدیدا ببینند بفهمند که ما با هم دیگر دوست دارن. عرض شد که ای بچه ها احساس کنن که این پدر مادر خودشون هم دیگر دوست ندارن. خب الان آدم دوست داشتنی نیستن که دوست ندارن دیگه، اگه دوست داشتنی بودن که هم دیگر دوست داشتن دیگه. خب پس پدر مادری که میگن که ما بد زشته از ما گذشته که با هم ابراز محبت بکنیم، بدونید یه ظلم بزرگی در حق بچه هاتون میکنین، که متوجهشون نمیکنین که هم دیگر دوست دارن. کجا بفهمند؟ هم که دارم میرم سر کار دارم زحمت میکشم، یعنی مامانشون رو دوست دارم دیگه؟ نه، همه مرد دارم میرن سر کار، مرد مجرد هم میرن سر کار، زن دارن که میرن سر کار؟ نه. خود چیه؟ نه همین که من ظرفا رو میشورم یعنی مامانش دوست دارم، نه شاید که دوست داره ظرف بشوره، دلیل نداره. نه همین که خلاصه مامان طلاق ندادن خب دوستش دارم، مامان بگه همین که مهریه به اجرا نذاشتم دوستش دارم میگه نه، بچه‌ها اصلا چیزی نمیفهمن. خود فکر کنی واقعا بگردیم با همسرتون صحبت کنید که واقعا من چیکار میکنم که بچه‌ها میفهمن که من تو رو دوست دارم. این حرفمو تو مقبولیتم میزنیم دیگه، من چیکار میکنم، تو چیکار میکنی که نشون میدی که تو منو دوست داری و بچه‌ها متوجه بشن. حالا هر کاری که فکر میکنید باید انجام بدید. یکی از چیزایی که خیلی خیلی موثره اینه که قرارهای دو نفره داشته باشید و بچه‌ها ببینن قرار دو نفره. بعضی وقتا قرار دو نفرتون بچه‌ها بگید بچه‌ها امروز شما در مدرسه مثلا من و پدرت داریم میریم صبحانه بیرون، من و پدرت داریم میریم پیاده روی، امروز که شما مثلا الان تکلیف دارید مثلا خود ما بزرگیم، خود بزرگی من و پدر خواهیم مثلا فلان جا خرید کنیم، قرار دو نفره، قرار دو نفری که داریم میریم خوش بگذره به همون. یعنی سه قرارهای بدون بچه ها داشته باشید، خیلی مهمه ها، بچه ها هم ببینن و بدانن. شاید آه نه ما هم باشیم، نه در این نداره، اکثر جا با شما این، ولی یه جایی دو نفره. یا تو خونه نشستین با هم گپ بزنید و بچه‌ها ببینن که چقدر دو تا با هم گپ میزنن شادن، چقدر حسشون خوبه، چقدر خوشحالن که با هم گپ میزنن. متاسفانه گپ های ما فقط رفته توی رخت خواب، وقتی داریم میخوابیم تازه یکی داره حرف زنه میگه یو میخوابه و چقدر فاجعه است. بچه‌ها همینا رو میفهمن، اصلا حرفای تو رخت خواب معمولا حرفای به زنگاست. یه سفر میخوام بریم، خوب خوباش نگه کجا بریم، چه جوری بریم، چقدر بد بدیم، چقدر پول داریم، یا حرفای به درد بخور تربیت سلیم نیست. سه، فرزند باید محبوب پدر مادر باشه. همونطور که به همسر باید این اظهار محبت رو کنیم، باید بچه‌ها هم دائم نوازش نوازش ابراز محبت کلامی، تماس جسمی مثل دست به سرش بکشم، اینجوری بگیرم تو بغلم، شوناشو فشار بدم. حالا بسکی و سن دیگه، کودکی اول هی باید بغلش کنید، رو پاتون بشونید، هی بخوایدش که بغلش کنید. کودکی دوم یه وقتی پیشونشو ببوسید، ازش هدیه بخرید، کلمات مثبت بگید، یه افتخار میکنم واقعا، خدا رو شکر میکنم که خدا تو رو من داده، واقعا میگید این حرفا رو، خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنم بابت حضورت، واقعا میدونم بر بخی عرصابت که یه چیزه نوشتید من الان جواب نمیدم، آخر سر اگر بنویسید جوابتون انشالله عرض میکنم. ببخشید من عذرخواهی کردم، انشالله 10 دقیقه آخر در خدمتتون هستم و نگاه میکنم یادداشتاتون. پس بچه ها بعد اینا رو کاملا دریافت کنن. چهار هدیه دادن، هدیه دادن لزوما یک کالا یک جنس نیست، هدیه دادن خوشرویست، لبخند و تبسم عاطفیه، کادو دادن. چرا؟ چون الانسان عبید الاحسان به لسان تملک القلوب، احسان مصادیقش خیلی مختلفه، لزومند یه کالا دادن نیست، کالا هم میتواند باشن. همیشه تو خونه هاتون دو سه تا کالای البته ارزش معمولی ولی کادو پیچ شده آماده واسه بچه ها داشته باشید. توی روانشناسی یادگیری بحثی داریم تو بحث تشویق و تنبیه، و تشویق بلافاصله باشه. اگر بین اتفاق خوب و رفتار خوب و تشویق شما فاصله بیفته ارزش تقویتی نداره، یعنی تقویت نمیکنه رفتار رو. تو سه روز پیش این کارو کردی، این کادو برات به باش دست درد نکنه، خوشحال میشه ولی اثر تقویتی رفتاری نداره. لازم اگه چیزی هم نداریم با کلمات خوب، با رفتار خوب، با واکنش‌های خیلی مثبت خوب این رو انجام بدید. وقتی هم یه رفتاری دارم میکنم مثلا 80 درصدش غلطه 20 درصدش خوبه، اول 20 درصد بولد میکنید بعد 80 درصد میزنید. حالا تو مقبولیت الان فکر اگه دقت کنید همش داریم خیلی مثبت میریم جلو، تو مقبولیت اون تلخیار هم خدمتون عرض خواهم کرد. پنج، یه حدیث راجع به این هدیه دادن از حضرت صادق علیه السلام عرض کنم، چه با همسر چه با فرزند. تا با همسرتون هم هدیه زیاد نمیدید بنظرم رو بچه ها خیلی اثر نداره، رو بچه ها خیلی اثر نداره. بعد بچه ها ببینن که مام بابا خیلی هم هدیه میدن یا خیلی کلمات از جنس هدیه دادن و احسان نسبت به هم دارن. حضرت صادق علیه السلام میفرمایند که هدیه، آداب هدیه سه تاست. یکی این که قبل از اظهار حاجت بگید، علب که حدیث قشنگ و ترتمیز تربیتی، قبل از ابراز حاجت بدید، و دوم که خودتون تکلف نندازید، مثل خانما که فقط جوراب میگیرن اصلا تکلف نمیدازن خودشون. از اون وقت آقایون که سیویس جواهر بالاخره یه بار در عمرشون میگیرن، امیدوارم به تکلف نیفتن، چون دیگه خیلی مصداق هدیه نیست. این یه حدیثی که حضرت صادق علیه السلام فرمودن، گفتن هدیه برای سه تا کاره. یک، هدیه به خاطر خدا، از این مدل زیاد داشته باشید مخصوصا تو مناسبت ها. یک. دو، اینکه هدیه در برابر هدیه، اگر کسی چیزی به شما داد، اگه بچه‌ها نقاشی به شما دادن، یک کار خوب کردن، هیچ وقت دست خالی نذارید. مثل همسایه که آش میده شکلات میدین، تو خانواده باید قصه باشه. سوم، هدیه برای سازش. هر وقت تلخی کردیم، که حالا تلخی‌ها رو تو مقبولیت ان شاءالله جلسه بعد به امید خدا عرض می‌کنم خدمتتون. عرض شد خدمتتون که هدیه برای سازش، وقتی می‌خوام یه تلخی بکنیم، بعد بلافاصله ترمیم عاطفی کنیم با هدیه دادن یا با کلمات از جنس احسان و هدیه. پنج، خوب گوش کردن به فرزند و گفتگوی صمیمانه. واقعاً این پنج فوق‌العاده اثرگذار در تربیت. من میگم تربیت اصلا یعنی خوب گوش کردن. در صورتی که نوعا فکر کنم تربیت یعنی خوب حرف زدن. نه. تربیت یعنی خوب گوش کردن. یعنی همین جوری هر وقت بچه‌هاتون به هم ریختن، رفتار بد داشتن، عملکرد خوبی نداشتن، شرایط خوبی نداشتن، هر چی دوست داشتین بیان رو خط، بیان تو ریل، کار خوبی بکنن، هرچی بشینیم بگیم مامان جان یا بابا بگه بابا جان دوستم حرف بزنی و دوست دارم بشنوم. تو کودکی اول به طور حداکثری مادر خیلی تو اینجا اثر گذاره. باز من تخته رو باز کنم یه صفحه دیگه، یه نمودار براتون بکشم. تو قصه های تربیت خیلی مهمه. بخش کج گوله است، با پد لپتاپ دارم کار میکنم، معذرت. اگر این رو، این نمودار ایکس ایگرگ رو اینجوری بکشیم که نقش مادر و پدر در دوره تحول و رشد، نقش مادر در کودکی اول حداکثری است، در کودکی دوم تقریبا میانه است و در کودکی در نوجوانی میاد پایین. این نقش مادر. نقش پدر در کودکی اول نقش حداقلی است، در کودکی میانه تقریبا 50-50 با مادر و در نوجوانی چه پسر چه دختر فرق نمی کنه. این پدره. پس اگر میگم گوش شنوا داشته باشید، اثر حداکثریش تو نوجوانی از سوی پدره، یعنی پدر و خوب گوشه. توی کودکی دوم 50-50 است و توی عرصه کودکی اول این گوش شنوا برای تربیت و اصلاح شرایط کودکی اول برای مادره. پدر باید کودکی اول قصه بگه، ولی مادر بگه قوقا میکنه. پدر باید برای نوجوانش قصه بگه، ولی اگر مادر باید بگه، ولی اگر پدر قصه بگه، حرف بزنه، گوش شنوا داشته باشه، قوقا میکنه. این نمودارم یادون باشه. پس ببینید اینجا میشه نوجوانی، اینجا از اینجا به این بر میشه نوجوانی. استرام میگیم تینیجر، از 12-13 به بعد. این یه تیکه دبستان، کودکی دومه که دومینوس هم، یعنی کودکی دوم دبستان. از اینجا به این برم کودکی اوله، یعنی دوره قبل از ورود به مدرسه، سه دوره رشد و تحول. اینجا هم که نوجوان است. این رو با همسرتون اگر در جلسه نیستن حتما، این به نظر حقیر انقدر که من بلدم، من فهمیدم، این هم مبنای دینی داره هم مبنای علمی. مبنای علمیش هم حرفای جوزف میکوچیه، ارشاد که در کتاب خانواده درمانی در دنیای نوجوانی، که استاد خیلی قویه بحث دوره نوجوان است. خب بذارید تخته رو ببندم، برگردیم به بحثم. چی عرض کردم؟ گفتم که این خوب گوش کردن خیلی مهمه. پنج، خوب گوش کردنه چند تا نکته داره. یکی این که باید تماس چشمی داشته باشیم. وقتی دیدیم خوب دارم آشپزی میکنم، گوشم با توئه، وقتی کلمه رو میگیم یعنی اصلا گوشم با تو نیست، اونم بعد دو دقیقه میره. تو خوب گوش کردن دیگه از شروطش اینه که غیر از اینکه تماس چشمی داشته باشیم، واسه طرفش نپنی که بس نمیخواد بری سراغ درسات، خیلی خفه خطاییه. وقتی در حرف میزنی یک نیاز داره که حرف بزنه. آیا اون رو تشویق نمیکنه به پر حرفی؟ به جاش تو دوره رشد تحول بهش یاد بدیم در نوجوانی که پر حرفیشو باید تنظیم کنه، عجله نکنید. نکته دیگه ای که وقتی در حرف میزنه قضاوتش حق ندارید بکنید. نکته سوم، وقتی خود نکته چهارم اینه که وقتی داره حرف میزنه، وقتی یه چیزی گفت اول ناراحت شدید، زود واکنش ندید. ما این کارو میکنم، نه ای بابا، وقتی میگه این کارو بکنم، خب میشه برام بیشتر توضیح بدی، میشه برام بیشتر بگی. زود جواب ندید، زود قضاوت نکنید، زود نتیجه گیری نکنید. ها خوب گوش کردن اینه. ویژگی دیگه اش اینه که توی خوب گوش کردن آدم خیلی همدلی خوب میکنه، یعنی بعضی وقتا انعکاس محتوا بدید، بعضی وقتا انعکاس احساس، که اینا رو جلوتر مثلا 8 همدلیه اینا رو جلوتر هم باز عرض میکنه. این چند تا ویژگی رعایت‌گاه خوب گوشه. این روایت امام سجاد علیه السلام بریم سید اینجا زیل همین 5 برای خودتون. امام سجاد علیه السلام فرمودن که خوب حرف زدن ثمره خوب شنیدن است. خوب حرف زدن ثمره خوب شنیدن است، یک جمله خیلی قشنگ به عمیقه ها. خوب حرف زدن ثمره خوب، یعنی اصلا کلا کسی خوب تربیت میتونن کنن که گوش شنوایی بس بچه‌هاشون داشته باشن و اینو با بچه‌ها زیاد تمرین کنن. و بعضی وقت بچه‌ها بگید 10 دقیقه حرف بزن چی نمیخوام بگم، بعد 10 دقیقه حرفتو خلاصه میکنم، یا 5 دقیقه حرف بزن هیچی نمیخوام بگم، فقط بعدش خلاصه میکنم، یعنی قضاوت نمیکنم. خلاصه نمیکنم یعنی قضاوت نمیکنم. بزرگنمایی واقع بینانه خوبی ها، احساس موفقیت در وی القا کردن. عرض کردم توی کاری کرده، مثلا یه نقاشی کشته، یه مشق نوشته، یه امتحانی داده، امتحان داده شده 8، اول برید اون 8 نمره که گرفته رو تمجید کنید. 8 خیلی نمره بدیه ها، ولی 8 نمره گرفته، باور کنید خیلی اثر داره. و وقتی شما 8 نمره میبینید اتوماتیک اون 12 نمره رو متوجه میشه که این نقص کارش، این نواقصه، حالا تو نمره است، تو یک رفتاره، توی مثلا رفته خواهرش داره درس کار میکنه، آخرش به زد و خورد و کتککاری میانجامد. خب آخرش به زد و خورد و کتککاری میانجامد. من میتونم جو بگم که اصلا مردشوت رو ببرم ببخشید تعبیر رو میگم، خدایم چیکارت نکنه، خدا لعنتت کنه که میری با خالد این کار رو میکنه، اصلا نمیخوام بری درس کار کنی، خیلی غلطه. جمعه مثبتی کارش چیه؟ آنه که ممنونم که خواستی از خالد وقت بگذاری، داره کار بدی کرده آخرش ها، ولی اول تشکر میکنی، جنبه مثبت رو میبینی. پس خوبی ها ولو کوچیک رو باید بزرگ نمایی کرد، خوبی ها ولو کوچیک رو، بخشی از رفتارهای خوبی اون رو باید اول گفت، اول باید با اون شروع کرد، اول باید تکریم کنید، بعد اون نقطه منفی رو بزنید. 7، نیکو و عاطفی نام نهادن و صدا زدن. نیکو و عاطفی نام نهادن و صدا زدن. قدیما آقایون به خانوما چی میگفتن؟ آقایون به خانوما چی میگفتن قدیما؟ نه منزل وای نه یه حرفای بعد نزنین اینجا لطفا. یه بعض وقتا اسم پسر بزرگشون رو به کار میبردن، چقدر تندتند هم جواب میدن، هم دارن میگفتن مهربانو. من دارم مثبت جلسه همون جلسه تربیتی، یه حرفا چیه میزنین واقعا؟ اسم فرزند بزرگ میگفتن. بله جلوی مردم بگید اکبر، بگید اصغر، ولی توی فضای خونه که اکبر اصغر معنی نداره که. بعد بچه نمیده بعد جواب بده، نه جواب بده بعد با مال جواب بده. مهربانو. خانوما با آقایون چی میگفتن؟ خانوما با آقایون چی میگفتن؟ آقا خب اینجا من نوشتم نگاه بکنید حله ها. خانوما با آقایون، من مثبت‌تر میگم، اینا که مینی خیلی خوبه ها، من گفتم مهربان. مهربان یعنی نگاهبان مهر، مهربانو یعنی بانوی مهر. حالا دیگه چه چیزایی غیر از این؟ بچه‌هاتون رو فقط اسم کوچیک تنها به کار نبرید. محمد علی، سارا، محمد علی جان، سارای عزیزم، نور چشمم، میوه دلم، این تعابیر از زهرا به حضرات امام حسن و امام حسین و زینب سلام الله علیهم اجمعین دیگه. نور چشمم، فاطمه عزیز، مهدی عزیزم، از میم نسبت استفاده کنید. حضرات معصومین از یای نسبت استفاده میکردند، حتی پسرکم، دخترم، نگیم ها، از میم نسبت. حالا اسم، صفت خوب یا صفت خالی مثل مهربان، مهربانو، یا صفت بچسبونید. بچهاتون اصلا و ابدا با اسم تنها استفاده نکنید. ما کجا از آقا خانم استفاده میکنیم؟ میگیم محمد آقا. کجا استفاده میکنیم؟ اگه نشتین تو حالا بشتارید اجرا کنید دیگه. وقتی دستش عصبانی هستیم، آها توبیخ، خیلی بده که آقا خانوم، وقتی آقا خانوم میشن، نه اتفاقا بچه احساس کنن وقتی همیشه آقا خانوم هن. و این بده تو ذهن بچه ها جا بیفته که من وقتی میخوام دعوا کنم از تعابیر آقا خانوم استفاده میکنم. خب اینم از این. همدلی، انعکاس احساس در شرط آشفتگی هیجانی بدون قضاوت و ارائه راهکار. فقط حسشو میگیری به خودش برمیگرده، حسشو میگیری به خودش برمیگرده. من کوتاه یک کلیپ بسیار بسیار خوب از همدلی رو براتون اونجا پخش بکنم با اجازهتون. چند لحظه من یک فایلی رو خدمتتون الان پخش کنم. خیلی در این حال کوتاست ولی خیلی رساست، خیلی خلاصه. قابل دانلودش هم میکنم که شما خواستین برداری اگر احجار هم سرتون نیست. این کلیپ همدلی ببینید، همدلی خیلی به انشالله روشن خواهد شد. من تصویر رو میبندم که این بشه بزرگ بشه. صدا خودم میبندم که اشتاله مشکل.
با همدردی متفاوته. همدلی موجب پیوند و اتصال میشه، اما همدردی پیوندها رو از بین میبره. همدلی و همدردی دو نقطه کاملا متضاد هستند و خوبه که یاد بگیریم ما به جای همدردی همدلی کنیم. همدلی 4 ویژگی اصلی داره. اولی که خودتون رو جای طرف مقابل بذارید، توانایی اینکه بتونید از دید طرف مقابل به قضایا نگاه کنید. دوم، تلاش برای قضاوت نکردن. میدونم که خیلی سخته، خصوصا وقتی که خیلی از ما از این کار لذت میبریم. سوم، حس کردن حسهای طرف مقابل و صحبت در مورد اونهاست. همدلی همحسی با دیگرانه. مثل اینه که یه نفر توی یه گودال گیر افتاده باشه و از اون پایین داد بزنه من اینجا گیر افتادم، اینجا خیلی تاریکه، دیگه تحملش رو ندارم. و ما بریم توی گودال بهش بگیم هی من کنارتم، تو تنها نیستی. اما همدردی مثل اینه که از اون بالا بگیر اوه خیلی بده، نه ساندویچ میخوری؟ همدلی یک انتخابه و یک انتخاب خیلی سخت، چون ما برای اینکه بتونیم با دیگری ارتباط برقرار کنیم باید با همون حس در درون خودمون ارتباط برقرار کنیم. و به ندرت یک پاسخ همدلانه با عبارتی مانند حداقل شروع میشه، اما ما همیشه همین کار رو انجام میدیم. میدونی دلیلش چیه؟ چون وقتی یک نفر چیزی ناراحت کننده رو با ما در میون میذاره، ما سعی میکنیم یک نوار نقره‌ای دور اون بکشیم و اون رو زیبا جلوه بدیم. مثلا اگه بگه من بچه‌م سقط شده، ما جواب میدیم حداقل میتونی دوباره بچه دار بشی. داریم از هم جدا میشیم. حداقل تو شوهر داری. پسرم رو دارن از مدرسه اخراج میکنن. حداقل دخترش شاگرد درس خونیه. یکی از کارهایی که ما در مواقع دشوار انجام میدیم اینه که ما سعی میکنیم اوضاع رو بهتر کنیم. اما بهتره که به جای این کار فقط بگیم اوف واقعا نمیدونم الان چی بگم، اما ممنون که بهم اعتماد کردی و بهم گفتی. اما حقیقت اینه که خیلی کم پیش میاد که ما پاسخی بدیم که بتونه چیزی رو بهتر کنه. همدلی چیه و چرا این همه با همدلی؟
خب این کلیپ رو خواهشن 3-4 بار دیگه ببینید به همراه همسرتون. بذارید من بیشتر رو همدلی دیگه متوقف نکنم که بحث رو بتونیم ادامه بدیم. 3-4 بار دیگه لطفا ببینید. از همینجا قابل دانلود، صدا بسته نیست. از همینجا صدا هست، مشکل از شماست، بیرون برید درست میشه. با دقت ببینید و بتونید نکته هاشو، چون خیلی سری میگه و خیلی جمع جور میگه، ولی تمام نکات طلایی همدلی رو کاملا توی بحثش عنوان میکنه. همدلی شما دست کم نگیرید. در واکنش رفتارهای منفی بچه‌ها اول باید همدلی کرد. اولین چیزی که ما در مورد رفتار منفی بچه‌ها انجام میدیم، چرا داد زدی، چرا داد میزنی، چرا این کارو کردی، چرا این ریختی، چرا اینجوری خوردی. حتی وقتی کار اشتباهی کاملا اشتباهی میکنن، و از وقتی که لزوما کار اشتباهی هم نمیکنن، حتی کار خیلی اشتباه هم میکنند، هر شبت که ابتدا اولین واکنششون به بچه ها باید از جنس همدلی باشه. یعنی ما با همدلی هیجانات منفی رو خاموش میکنیم. یه سیکل رو برای شما هر شبت که میکشم، اون سیکل ببینید اون دفعه اشاره کردم اگه خاطر شریفتون باشه که زیر هر رفتاری یک هیجانه از نگاه سی بی تی منها، یک هیجانه. یعنی مثلا وقتی من پرخوشگری میکنم یعنی یه هیجان خشم زیرشه دیگه، لذا دارم پرخوشگری میکنم. زیر هیجان یه فکره، من به یه چیزی دارم فکر میکنم، اگر فکرم غلط باشه طبیعتا هیجان منفی هم میاد. خب و این فکر ناشی از یک نیازه، حالا هر نیازی، نیازهای اولیه سروایوال یا نیازهای روانشناختی. وقتی بچه همون رفتار غلطی انجام میدند، متاسفانه بعضیا میرن سراغ رفتار، میگن چه غلط ها، این چه کاری، چه داد میزنی، چه گریه میکنی. وقتی میگیم چرا گریه میکنی، راجع رفتارش صحبت میکنیم. قطعا بدترین نوع مواجهه و واکنش اینه که بریم سراغ رفتار. اولین کاری که باید بکنیم بریم سراغ هیجان و در واقع در پاسخ به هیجان منفی، حالا خشم، ترس، عصبانیت، که غم، یه چیزی دوست نداره، باش همدلی میکنیم. میدونم از این که این غذا دوست کردن تو دوست نداری، میدونم از این که این وصیت گم شده خیلی ناراحتی، میدونم که بابات این رفتار با تو کرد خیلی عصبانی هستی، میدونم که معلمت این رفتارو کرد خیلی نگران شدی، میدونم از این که امسال امتحانات اینجوریه عصبانیت که ناراحتی، میدونم از این که همدلی نه به معنی تایید رفتاره، نه به معنی تکذیب رفتار. همدلی فقط یعنی ببین من با تو هم همراهتم، حستو میفهمم، حالا بیا راجعش بیشتر گفتگو کنیم. وقتی شما همدلی خوب میکنید در واقع یک نفقی زدید، یک چای زدید که این افکارش رو بتونه بریزه بیرون. اگه همدلی نکنید بچه‌ها رابطه رو قطع میکنن، با همسرتون همینطور رابطه رو قطع میکنن. اگه خوب همدلی کنید، اونایی که میگن چرا من دوست دارم همسرم با حرف بزنه، چرا حرف نمیزنه، چون شما خوب همدلی نمیکنید. زود قضاوتش میکنید، زود رفتارش رو زیر سوال میبرید، زود بهش راهکار میدید. اصلا راهکار نمیخواد، تربیت راهکار دادن نیست. عرض کردم تربیت خوب گوش کردنه، نه حرف زدن. به اینجا دقت کنید، همدلی میکنم، حالا خوب گوش میکنم، فکرشو میریزه بیرون، اصلا کاتارسیس میکنه، تخلیه هیجان، تخلیه فکر، همینطور اینا رو میریزه بیرون. وقتی فکرشو میریزه بیرون، آدم وقتی فکرشو میریزن بیرون، راجب فکرشون تازه فکر میکنن. خب این فکرها که میریزه بیرون اگه خطای شناختی داشته باشه، خطای شناختیش متوجه میشه. وقتی ما هیجانات منفی رو توسط همدلی خاموش میکنیم، میذاریم کنار، تازه عقل میاد رو، چون هیجان کاور میکنه عقل رو. وقتی هیجان میذاریم کنار، عقل تازه اثاره میشه. عقل که اثاره میشه، این عقل میزنه این فکره رو، خطاهاش رو پیدا میکنه، چون عقل اصلا کارایش یکیش همینه که میاد خطای فکر رو میگیره. چرا بی خودی شلوغش کردی؟ چرا فاجعه سازی میکنی؟ چرا بدبینانی؟ خودم از خودم میپرسم، چرا ذهن خونی کردی؟ مگه طرف مطمئنی که همچین چیزی راجع تو فکر کرد؟ اینا رو عقل میگیره و خود این فکر وقتی اصلاح میشه، خیلی از این هیجانات منفی، وقتی خطای شناختی و خطای خیلی هیجانات منفی میاد پایین. اگه هیجانات منفی اومد پایین، آخر سر میتونیم حتی ازش بپرسیم، نمیگم تو باید این رفتار میکردی، میتونم آخر سر، حالا شاید نیم ساعت طول بکشه این گفتگو، تو ازش بپرسی حالا تو این شرایط به نظر تو چه کاری دیگه میشد انجام بشه. اصطلاح میگیم اصلاح رفتار میکنیم، چه کاری دیگه میتونه انجام بشه. اصطلاح اصلاح رفتار، اصلاح رفتار خودش باید بره نقطه اصلاح رفتار برسه، نه اینکه من بیام بگم تو الا ولا بود باید این کار رو انجام بدیم. خب اجازه بدید اینجا هم ببندم برم سراغ ادامه گفتگو. الان 5 دقیقه به 6 و 5 دقیقه دیگه وقتمون تمام میشه. من چون قول دادم سوالتون رو جواب بدم، اجازه بدید همینجا نگه دارم بحث رو. ما تا شماره عرض شود که همدلی گفتیم، رسیدیم به شماره 9، بخشش و مدارا و انعطاف پذیری. خیلی نمیدونم که بتونیم تو جلسه بعد تمام کنیم بحث رو، حالا هر چقدر مون دیگه خودتون انشالله در کنار همسر بزرگوارتون میرید جلو. به اندازه 5 6 دقیقه که فرصت هست من پاسخ بدم، اگه باز مون معذرت میخوام و انشالله اجازه بفرمایید که تو جلسه بعد ادامه بدیم. فرمودن هر وقت کودکی اول از ما چیزی میخواد که برای او ضرر نداره، باید براش تایید کنیم. بله، میشه یک کم توضیحش بدیم، باید تایید کنیم دیگه. ظاهرش منطقی نیست، اگر منطقی نیست تایید نمی کنیم، جایگزین و حواس پرتی. اگر منطقی است واسش تایید میکنیم. فرمودن زنده باشین. فرمودن در مثال آب خواستن، بچه و لجبازی که خودتون فرمودید، باید به حرف بچه گوش کرد. بله گوش کرد و مادر خودش بره آب بیاره. بله و برعکس باید سر حرفش بمونه و پدر آب بیاره. نه بعد مادر بلندش، اگه زیر 6 ساله بعد مادر بلندش این کار انجام بده. ولی وقتی رفتیم کنارش آبش بهش دادیم، ازش میتونیم بپرسیم که خب مثلا مامان بگه مامان جان خب من خواب بودم، من داشتم استراحت میکردم، بابا هم میتونست بیاره؟ میشه بدونم نه که چرا به بابات نگفتی، میشه بدونم چی شد که گفتی من انجام بدم؟ لازم حرفای خوب میزنن که حرفای شنیده نیست، ضمن اینکه اون رو یواشش متوجه میکنید که منطقی باش بدون اینکه این کلمه رو استفاده بکنه. نتیجه تذکر ندادن این میشه که بچه اون کار رو انجام میده خودش، لزومن اینطور نیست. نتیجه تذکر زیاد دادن عقل رو محجوب میکنه، چون تذکر زیاد دادن خشم میبره بالا، خشم میاد رو عقل، عقل وقتی محجوب بشه دیگه گار از گار گذشته و فاتح تربیت خونده است. فرمودن که پسر من 14 سالش هست، من هم تلاش کردم که تذکر ندم ولی همچنان لباس و لوازمش در حال و پذیرایی است. تذکر ندید، اولا چون نوجوانه، اون تخته رو دوباره بیارم خدمتون، چون نوجوانه بایزتون من اینو ببندم، تخته های قبلی رو بخوام بیارم، بله چون نوجوانه پس 14 سالش دیگه، وقتی میگیم 14 سالش یعنی اینجا یک کاری مثلا تقریبا، پس نقش پدر حد اکثری است، پس پدر باید هفته یه دفعه راجع به بی‌نظمیش باش حرف بزنه، خیلی دوستانه صمیمانه و دو نفره، مادر بکشه عقب، بابا بره جلو، راجع به نظمش باش شروع کنه گفتگو کردن، قرار مدار گذاشتن با چیکار من میتونم بگم کمکت کنم، خیلی دوستانه و صمیمانه مسئله رو اول تو بچه اول درد رو ایجاد کنید، بعد برید سراغ حل مسئله. شما میگه بعد وسایل جمع کنیم، میگه خب نه بلازم واسه بعد وسایل جمع کنیم، خب نظم فطری است، اول بعد این اشاره کرد روشن کرد، نم کار پدر است. فرمودن که چرا بعضی بچه‌ها محبت ها و این تشکر و تقدیر و هدیه ها هیچ وقت راضیشون نمی‌کنه و ناراضی هستند و نمی‌بینن؟ احتمال داره قبلا چیزای خیلی خوب دریافت کردن که به چششون نمیاد، این احتمال داره، یعنی ما بعد شاید خود تو هدیه دادن خود خصت به خرج بدیم و راحت هر چیزی نگیریم و هر ارزشی رو نگیریم. ولی یکیه. دومی که الگوهای والدینی یا الگوهای فامیلی، یعنی مثلا تو فک و فامیل والدین این برابر دیده که این قدرشناسی نیست، این دوتا معمولا اصلی هست، اگر این دوتا نباشه باید خود جزئی تر راجع به ارشبت که فرزندتون بدونم تا بتونم پاسخ بدم. فرمودن که پسرم 11 سالشه، من هم اصلا مقید به جمع و جور کردن وسایل نیستم، او نیست ببخشید، هر کاری کردیم با پدرش موافق نشدیم، آخر هم خودم مجبور شدم به مرتب کردن، کار اشتباهیست پسر 11 سالش، اونات کارش انجام بدید، البته لجبازی نمی کنیم، میگه چشم ولی انجام نمیده، شما اصلا نباید انجام بدید، راجع به اینکه چیکار کنیم که تو عرشبت که بتونی انجام بدی روش بیشتر گفتگو میکنی و چطور میشه این قصه رو بر خودت درست کنی و جا بندازی روش بیشتر گفتگو میکنی. خودجوش کاری نمی کنند چیکار کنیم؟ سنش چقدر که خودجوش کاری نمی کنند؟ مرز سن کودکی دوم سوم که اولی نوجوان حدود 12-13-14 بسی که بچه ها داره متفاوته. قبلا اینکه خودجوش نیستن چی کار کنیم 11 سال، خودجوش بودن تو 11 سالگی یواش یواش باید ایجاد بشه، ولی عرض کردم رو مصادیق پدر یواش یواش بیاد جلو، مادر بکشه عقب، رو مصادیق هر دو سه هفته دفعه، اگه خیلی مهمه مثلا نماز واجب شده بعد پدر هر هفته، اگه خیلی مهم نیست یا همینش کمتر مثل نظم، مثلا خوشرویی، مثل خوشخلقی، اینا رو هر دو سه هفته یه بار یا ماه یه دفعه بابا بشینه دوستانه مسئله رو ترک کنه، باباش گفتگو کنه، گفتگو اصلی ترین عامل تربیت که تو گفتگو بیشتر میگیم گفت و گو، بیشتر میشنویم یه کوچولو هم حرف بزن. وقتمون تمام شده، 3-4 دقیقه که دیر شروع کردم به دکار شما نباشم، 3-4 دقیقه دیگه هم بیم جلو، همدلی کودکی اول رو توضیح بدیم، هر وقت هیجان منفی اومد سراغش انعکاس احساس میدید دیگه، از اینکه خردی زمین پا درد میکنه میدونم، از این خردی زمین پا درد میکنه ناراحتی، از اینکه داداشت پاکن تو برداشته نمجوری کرده، اگه به داد رنگی چیکسته عصبانی هستی، راجع به هیجانشون به خودشون برمیگردیم همدلی. حالا اون فیلم هم 3-4 دفعه لطفا کامل ببینید. فهموندن بعضی روانشناسا میگن به اتاقهای بی نظم بچه ها کاری نداشته باشید. حریم خصوصی، حریم خصوصی کلمه غلطی، اصلا این کلمه هیچ وقت استفاده نکنید، این کلمه کاملا غلطه، مخصوصا در مورد بچه ها. میگیم بله اتاق بین از بچه کاری نداشته باشیم، بیازید خودشون انجام بدن، ولی این که خب بالاخره باشه، من نمیگم عرض کردم که هر روز رو اعصابشون نریم، ولی ماهی یه دفعه، سه هفته یه دفعه پیشیم راجع به این که اصلا نظم خوبه یا بد، نظم رو دوست داشته باشیم دوست داشته باشیم، چیکار کنیم منظم بشیم، از وقتا کلمات جملات کلیدی استفاده کنید، هر وقت خواستی اتاق رو جمع کنی و کمک من حساب باز کن. خیلی از بچه‌ها میگن خب باشه الان میخوام جمع کنم، اگر تو حالا دست به سیاه‌سفید نزنه 80 درصد شما رو انجام 20 درصد اون، بعد یواشاش 80 درصدتون رو کم می‌کنی، به تدریج اون 20 درصدش رو ببری بالا. من واقعا چون پشت سر هم و همینطوری لابلای هم میاد، واقعا بعضی سوالا رو نمی‌بینم، واقعا معذرت می‌خوام ازتون، ولی سوالاتتون اصلا در سیر بحث ما نیست. یعنی این که اگر واقعا تصورتون اینه که تو این مدل جلسه با این شکلمون بتونیم همه مشکلات اسلام مسلم حل کنیم، امکان پذیر نیست و شاید تجربه شد، حالا خدمت اساتید محترم مؤسسه آفتابگران عرض میکنم، شاید بهتری که ما بحث کودکی اول رو جدا کنیم، بحث کودکی دوم جدا کنیم، بحث نوجوان هم جدا کنیم. الان ما از 2-3 سال میریم 17-18 سال، دوباره برمیگردیم 2-3 سال، دوباره میریم 17-18 سال، و این خب برای خود مخاطبین هم فکر میکنم خیلی خوشایند نیست، و خب تعداد الحمدلله حاضرین هم خیلی زیاده که اول خب شاید اون راندمان جلسه رو بیاره پایین. هدی از نوع کلامی چیه؟ هر کلمه قرون صدقه، افتخار میکنم، خوشحالم کردی، کیف کردم، وا چه حالم خوب کردی، نوشته هدی دیگه از نوع کلام. کلیب رو جداگانه مؤسسه میگذارن، خیلی زود اصلا میشه 10 سالشه. 1. اول ما رو میبینید الگو داری یا نه، الگوی کارتون، الگوی فیلم، الگوی پدر مادر. اگر تو این الگو برطرف کنیم 70-80% زود از کوره در رفتار بچه ها درست میشه. اگر کوره در رفتن به همین مدلی که الان توی تخته هست، همدلی میکنم، فکرشو میریزه بیرون، راجع به فکرش باش صحبت میکنم، آخر سر اصلاح رفته باش گفتگو میکنیم. انتظار نداشته باشید بچه 10 ساله زود عصبانی لزومن نشه، به تدریج ظرف 3-5 سال این مدل به جلو حل خواهد شد. آدم به امید زنده است، پیگیر باشید حل میشود. کتابم انشالله یادم باشه خدمتتون معرفی میکنم از جلسه بعد. من جواب دادم هدی از نوع کلامی چی هست و پاسخ دادم، گفتم قرون صدقه، کلمات مثبت مثل این که کیف کردم، افتخار میکنم، خدا رو شکر خدا تو رو به من داد، این میشه هدی از نوع کلامی دیگه. راجع به رفتارم بگی، کلی نگی، چه دختر خوبی هستی چه پسر خوبی هستی، درد نمیخوره. چقدر اینه که این لیوان اینجوری برداشتی، این کار کردی باش، شاید من خوشحال کردی، ممنون بتم، یعنی بازخورد دادم. من نگران رابطه پدر پسری بودم، همسرم بازی مورد علاقه پسرم رو نصف کرد و با هم بازی میکنن، از این طریق رابطهشون خیلی خوب شد، ولی زمانش خیلی زیادی که بازی میکنن. الان یه جوری شده که احتمالاً همسرتون رو باید یه کاری بکنید که دیگه بازی نکنه. به همسرتون بگید که مدیریتش کنه، شما که نباید ورود کنید طبیعتاً. حریم خصوصی برای اینکه بچه‌ها بعداً در اتاقشون میبندن، موبایل میگیرن، کامپیوتر دارن، بعد به شما هیچ چیزو اطلاعاتش نمیدن، بعد میگن حریم خصوصیه. چون همش تو بچگی من یاد دادی حریم خصوصی، من موافق این کلمه نیستم. در خوب گوش کردن وقتی کار بد دوستانش رو تعریف میکنه قضاوت نداشته باشیم؟ اگه کار بد دوستاش رو داره تعریف میکنه، داره راجع کار بد دوستاش فکرم میکنه، نه قضاوت نداشته باشیم. مگه که شما پرسی نظری دارید شما؟ من تو تازه جواب ندید، به نظر شما مثلا کار خوبی میکنه کار بدی میکنه، سعی کن سوال با سوال جواب بدید، خیلی زود واکنش ندید، هول نباشید، عجول نباشید در پاسخ دادن به بچه‌ها. شما لطف دارید، ممنون از محبت و بزرگواریتون. من معذرت میخوام، چون زنده باشین انشالله. واقعا شرمندم و حلال کنید که نتونستم خیلی از سوالات رو جواب بدم، واقعا معذرت میخوام، واقعا ببخشید، حلال کنید. در پناه امام زمان علیه السلام باشید، التماس دعا، خدا نگهدار همه شما.